إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل لأنه منبع كل شرف والفرق بين نحوين الكونية كذا لجوم الصدر في العلية مع عدم التشبيه في الماهية كمل المراتب نمایان وجود در نزد ما اصیل است دلیل کسانی که با ما مخالفت کردند در اصالت وجود علیل است و ناتوان از اثبات مطلوب و مدعای آنها چرا وجود اصیل است این اولین دلیل لأنه منبع کل شرفی وجود منبع هر شرافتی است و اون چیزی که منبع شرف است اصیل است نه اون چیزی که لا اقتضاییت ذاتیه از او هرگز جدا نخواهد شد و فرق بین دو نحوه از کون ثبوت که عبارت است از کون ذهنی و کون عینی و خارجی این فرق هم وافی است برای اثبات مطلوب که نحوه وفاء این فرق بین نحوه کون برای اثبات اصالت وجود را مشروحا عرض می‌کنیم این دلیل دوم است در حقیقت هزار این اشاره به دلیل سوم لزوم و صدق فل علیه این که لازم است در باب علت و معلول که علت سابق بر معلول باشد از طرفی مع عدم تشکیک فل ماهیه ماهیت هم تشکیک در او راه ندارد این دوتا رو که کنار هم بگذاریم یعنی صدق علیه در علیت از یک طرف و عدم جریان تشکیک در ماهیت از طرف دیگر این دو را که با هم در کنار یکدیگر قرار دهیم ایزن اثبات می کند اصالت وجود را که وجود اصیل است نه ایران این در حقیقت در این دو بیت سه دلیل از ادله اصالت وجود بیان شده است ان الوجود عندنا اصیل و قول مشاعیه از حکما بود بحث در این بود که همون طوری که فرمودن ما تردیدی در این نداریم که از هر شیئی که در خارج است میتوانیم دو مفهوم انتزاع کنیم یک مفهوم عام مشترک بین کل که عبارت است از مفهوم هستی این واضح است که در تمام سلسله ممکنات انتزاع این مفهوم امریز واده عنوان دومی که انتزاع می شود عبارت از مفهوم ماهیاتی که از اینها هست که هر کدوم از اینها مسمایی به اسم خاصی هستند این شجر است، اون بقر است، مار است، حجر است، مدر است، الاغه رزانی که هست اسامیی که در اشیاء خارجیه قابل انتباق و انتزاع هست کلام در این بود در اینجا وجوه متصور چهار وجه است هیچ کدوم اصیل نباشند این در مقابل فلسفه است معناش فلسفه است یعنی منکر واقعی است این دو که احدی قبول نداره از عقلا باقی میماند سه احتمال دیگر اصالت هر دو اصالت رو معنا کردیم یعنی هر یک از این دو مفهوم ما به ازاء خارجی داشته باشد و هر یک خارجاً مصداقی داشته باشد که او منشئیت اثر داشته باشد اصالت هر دو یک احتمال بود اصالت وجود احتمال دوم اصالت ماهیت به تنهایی احتمال سوم بین این احتمالات ثلاث ما باید یکی را اختیار کنیم اصالت هر دو را فرمودن این کلام از کسی صادر شده است که حکمت را نزد اهل فن نیاموخته است یعنی از عدم مهارت در مباحث عقلی این حرف را کسی باید بزنه چرا؟ چون فرمودن اگر کسی قائل به این قول بشود توانی فاسدی این قول یکی دوتا نیست اولا مستلزم است که هر شیء واحدی بشود دو شیء توضیح دادیم که چگونه اگر ما اصالت هر دو را قائل شدیم هر شیئی می شود دو شیئ. چون معنای اصالت معناش این است که هر یک ممتاز از دیگری و جدای از دیگری، پس نتیجتا اون چه که ما به ازای وجود است غیر از اون چیزی که ما به ازای ماهیت است. اگر اینها متمایز از یک دیگر شدن خارجن، اشیاء خارجی متمایزه از یک دیگر قهرن دو چیزن نه یک چیز. موقعی که ما بخواییم تحفظ بر وحدت اون شیء خارجن داشته باشیم، قهرن نمیشود اینها در خارج ممتاز از یک دیگر باشن. پس این اولا که لازمه این قول این است که هر شیء واحدی دو شیء باشد و این خلف فرض است که معال خلف هم باید تناقض است. بعد فرمودن ثانیا لازم میامد، یعنی اشکالاتی که به اصطلاح بود ترکیب حقیقی در صادر اول این را توضیح دادیم، ولی اجمالا چون فاصله شده است اشارتاً عرض میکنیم. صادر اول که از حق تبارک و تعالی ظاهر شده است قهرن به مقتضای قانون علیت و سنخیت بین علت و معلول ما باید این مطلب را بپذیریم که اگر در شیء ترکیب بود قهرن در اون مبدع او و منشأ او و علت او هم باید علت ترکیب باشد و ترکیب با وجود وجود مبدع وجود نمی سازد، پس قهرن صادر اول هم نباید ترکیب داشته باشد. با اینکه در صادر اول جهات متعدده وجود دارد، یکی اینکه صادر اول وجودی دارد و ماهیت، صادر اول جهت وجودی در او هست، جهت ماهوی در او هست. حالا اگر احکام ماهیت در محکوم وجود اون حرف دیگری، اون اعتراضی در اینجا ممکن است بشود که آقا در مجردات تعبیر کردن که اونها ماهیت ندارن. همینجا عرض میکنیم معنای کلام بزرگانی که فرمودن که ماهیت در اونجا نیست، مثل شیخ اشراق که فرموده است موجودات مفارقه وجوداتون بحضه و امیلیاتون بحضه، یا انواریست که انوارون صرفه مثلا تعبیر کرده است. نور صرف معناش این صرافت نیست که یعنی ماهیت ندارد، بلکه جهات ماهوی این مجردات محکوم جهت وجودی اونها می شود و چون وجود بسیط است قهرن به اونها هم اطلاق می شود که اینها حقایقی هستن بسیطه، ولی نه به ساتتی که ذات حق تبارک و تعالی دارد هیچ نوع ترکیبی در او راه ندارد. این معنی کلام. پس بنابراین جهت ماهیتی در اونها در صادر اول است، جهت وجود در اونها هست، جهت به اصالت تعقل ذات هست، تعقل علت هست. دقت کردیم اینا جهات متعددی است که تا شش جهت در صادر اول ذکر فرموده است. خب اگر این جهات سکتی که در صادر اول هست بنا باشد که اینا همه ما به ازای خارجی داشته باشند، پس لازمه این است که در او شش جهت واقعی وجود دارد و شش جهت نفس الامری وجود دارد، پس قهرن در مبدع او هم باید این جهات ست وجود داشته باشند و این لازمه اش ترکیب ذات حق تبارک و تعالی هست و این لایعقل است. پس ما باید برای صادر اول یک جهت اصیل قائل باشیم، حالا یا عنوان ماهیت یا وجود فرق نمی‌کنه در این بحث، و سایر جهات رو امور اعتباریه بدانیم که فقط به تحلیل عقلی محقق می‌شود. پس بنابراین قول به اصالت هر دو در صادر اول مبتلا می‌شویم ما به صدور کثیر به ماهی کثیر از واحد به ماهو و واحد، چون در مبدا وجود جهت اخرایی غیر از حقیقت وجود چیزی دیگری وجود ندارد. پس این کسرات مع اصالتی ها چگونه از واحد من جمعی جهات ساده شده هست؟ این هم یک اشکال هست که فرمودن لازم می آید ترکیب در صادر اول و ترکیب هم واقعی است، نه ترکیب اعتباری. ترکیب واقعی است الا ما هم که قائل به اصالت یکی از وجود یا ماهیتی، این هم یک ترکیب دارد وجود ماهیت، ولی که این ترکیب خارجی و ترکیب حقیقی نیست که ترکیب بین شیئین باشد. بلکه در اونجا ترکیب بین شیء و فعل است، چه اصالت الماهویه تنها باشد یا اصالت الوجودی. اگه شما بفهمید یک مصداق دارد، پس بنابراین قائل شدید به اصالت یکی از وجود یا ماهیت، نه هر دو. ما داریم رد میکنیم کلام کسی که قائل به اصالت هر دو شده است. اونی که میگه هم وجود اصیل است هم ماهیت، او مبتلا میشود حداقل به اصالت این دو. حالا اون جهات اربعه اخرای در باب صادر اول در نظر نگیرید. خب هر دو اگر اصیلن، پس هر دو صادر شدن از مبدا وجود، پس در مبدا وجود باید کثرتی باشد این هر دو ظاهر شدن. دو مفهوم باشه مشکل ندارد، ما در مفهوم اختلاف نیست. 10 تا مفهوم هم داشته باشد، یک ما به ازای خارجی باشه، شاید مشکلی ایجاد نمی‌کنه. در این نیست. عرض بنده رو دقت نفرمودیم، بعدا تعمل بفرمودیم. و همچنین فرمودن که اجمالا داریم عرض میکنیم که لازمه یه اصالت هر دو این است که ما وجود نفس تحقق ماهیت نباشد، بلکه تحقق هر یک از این دو غیر از دیگری باشد. خب این هم واضح است که مخالف است با اون چرا که فریقه این قبول دارن که وجود نفس تحقق ماهیت است، نه غیر از او. اگر هر دو اصیل باشد، خب واضح است که اگر دو شیء واقعی و دوگانگی اونها واقعیت داشته باشد، این دیگه ربطی به اون ندارد و اون ربطی به این ندارد. فقط ما میتونیم اعتباراً بین این دو تا وحدتی لحاظ کنیم. وحدت اعتباری فایده ای ندارد. پس کون وجود میشود لل وجود فقط و کون الماهیه لل ماهیه میشود فقط. و این خلاف اون چیزی که گفته هم وجود کون ماهیت است و بالعکس در خارج. حالا اون مطلبی دیگه رفت میشه داد ولی در اون بعد میفرمان و غیر و ظالک من توالی فاسده که فرمودن حمل دیگه منعقد نمیشه و ما دیگه نمیتونیم حمل دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه به هر حال باید بین موضوع و محمول در باب قضایای حمل یک نوع وحدتی باشد. مفهوما واضح است که بین وجود و ماهیت مغایرت است. پس به هر حال اون چیزی که مستحق حمل است، اگر خارجن هم اینها دو گانه باشن و بیگانه از یک دیگر باشن، هم دیگه منعقد نمی شود. یا مسئله سرقیت نفس الامریه که مرحوم حاجی اینا رو اشاره فرموده است. اجمالا از میگه رفقایی که جدید آمدن، اونهایی که در ذهنشان فراموش کردن با واسه فاصله دو روز ولی اینا رو عکس کردیم، سرقیت نفس الامریه لازم میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر وجود اصیل باشد، ماهیت هم اصیل باشد، قهرن وجود خیر محض است و نور است، ماهیت ظلمت است. پس نتیجتاً مبدع وجود باید شیعی باشد و مبدع ماهیت شیع آخر همونی که قائل شدن به مبدعیت یزدان و اهرمن در برحال فارس قدیم. پس بنابراین اینها توالی فاسد قول به اصالت هر دو هست که من یدعی حکمت را قائل به اصالت هر دو شده است، غافل غفلتن از این توالی فاسده ای که بر اون مترتب شود. علی حال پس لذا ما اون چیزی رو که باید محور بحث قرار بدیم یکی از این دو قول هست، یکی اصالت وجود و دیگری اصالت ماهیت. حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشد که بعض از دوستان گفتن اگه بشه مثلا تاریخ بعض قبل از مرحوم صدر و متعلمین بحث اصالت وجود به این نحوه و به این کیفیت مطرح نبود. البته در فرمایشات شیخ اشراق که به ایشان قول به اصالت ماهیت را نسبت دادن و مشهور هم هست در این جهت، ایشان در نهایت امر در المطارحات از این نظر خودشان بر می‌گردند و قائل به وجود به اصالت وجود می شوند. تعبیرشان این عبارت شد این است که والحق ان الماهیات وجودات صرفه و انیاتون محضه. اقول رو تعدیم کند وجوداتون صرفه و انیاتون محضه، وجوداتون صرفه غیر از قول و اصالت وجود چیزی دیگری نخواهد بود. پس بنابراین ایشان هست در کلمات میر داماد هم، البته به این صراحت نیست ولی از فرمایشات ایشان می شود قول و اصالت وجود استفاده کرد. پس بنابراین اینجور نیست که اولین نفری که قول به اصالت وجود رو مطرح کرده باشد جناب صدر متعلمین باشد. قبل از ایشان هم بوده ولی نه به این نحو و و به این صراحت و به این به اصطلاح محکمی. خود صدر متعلقان در اوائل هم قائل به اصالت ماهیت بودن. در اسفارم تصریح می فرماید که من شدید و زب بودم از این مسئله اصالت ماهیت و دفاع شدید می کردم در این مسئله، تا این که در اثر ریاضاتی که کشیدم حق تبارک و تعالی به من فهموند که اصلی اون چه که اصیل هست وجود هست، که خلاصه می فهمم بعد از ریاضات علمی کثیر به مسئله اصالت وجود. و این اصل در فلسفه خیلی کار برد دارد و کارایی و بسیاری از معضلات در مباحث مهم در مسائل اعتقادی با این مبنای اصالت وجود حل می شود. لذا اگر این مطلب خوب منقح بشود که جای تنقیح واسع و کامل او در جلد یک اسفار هست، که اونجا تمام ادله قائلان به اصالت ماهیت، بلکه بعضی از ادله این را که ایشان ذکر میکنن حتی قائلان به اصالت ماهیت هم بیان نکردن، میفرماید اگر چنان چیزی در ذهن اونها بیاد ماقیل او مایم کنو ان یقال، این عبارت کنن تمام اون وجوه را ذکر میکنن و یکی یکی جواب میدن در اونجا. لذا اگه بنا باشد ما بخواییم همه اینها رو نقل بکنیم باید اسفار بکنیم، دقت کردیم این اون در جای خود. ولیکن اینجا مرحوم حاجی فقط یک دلیل از ادله قائلان به اصالت ماهیت رو میارن و عمدتا سراغ مذهب منصور و خودشان میروند که اصالت وجود است و شش دلیل برای اصالت وجود اقامه فرمودند. خب هر یک از این وجود یا اصالت اصیل باشد، معنا کردیم اصیل یعنی منشأ اثر باشد، واقعیت داشته باشد، اون دیگری میشد امر اعتباری. البته اون دیگری در خارج متحد است با وجود، ولی نه به نحو اتحاد عرض با جوهر که بنابر تحقیق ترکیب بین هما ترکیب اتحادی است، چون اونجا ترکیب دو وجود هست ولیکن احد هما فی موضوع است و دیگری لا فی موضوع، و نه ترکیب بین نظیر ماده و صورت، ترکیب متقوم به مقدم، بلکه ترکیبی که بین ماهیت و وجود هست از اف انها ترکیب هست، یا به یک تعبیر میشود گفت اشد انها ترکیب. اشد انها ترکیب از این جهت است که تعبیر میکنند که ترکیب لا متحصل است با متحصل، یعنی چیزی که هیچ شیئیتی در خارج ندارد با اون چیزی که تمام هویت خارجی اشیا اوست. واضح است که ماهیت بنابر اعتباریت دیگه در خارج هیچ چیزی به او منتسب نیست و اعتبار محض است و فانی در وجود هست. ولیکن ما چون امس ذهنی به ماهیت داریم، وجود را حمل بر ماهیت می‌کنیم. الانسان و موجودان، با اینکه بنابر تحقیق باید این چیزی چنین گفته بشود که الوجود و انسانان یا الموجود و انسانان، الموجود و حجران، ولی ما با اشیا را به اسامی اونها میشناسیم. لذا میگیم الحجر و موجودان، الانسان و موجودان، الشجر و موجودان. این به لحاظ اون ذهنی ماست، و الا اگر به حسب واقع بخوایم سخن بگیم، اونی که اصیل است باید موجود قرار داده بشود و اون چه که غیر اصیل و فانی در اوست باید محمول قرار بگیرد. لذا تعبیر میکنن که به این قسم از ترکیب از اشد انهای ترکیب است. چرا؟ چون هیچ گونه استقلالی برای یکی از این دو طرف ترکیب وجود ندارد و دیگری تمام الاستقلال مربوط به اوست و تمام شیئیت شیء به اوست که وجود باشد. خب این که تعبیر کردیم این چیه؟ اگه این تعبیر مثلا ضعف هم کنیم به یک تعبیر دیگری میشه این ضعف بیان بکنیم، برای خاطر هیچ گونه استقلالی ندارد، لذا ترکیب بین شیئین نیست، مثل ماده و صورت یا مثل جوهر و عرض، ترکیب بین شیء و فعل است. ولذا تعبیر می کند به اولال وجود، افیاء وجود، اینها فعلا نسبت وجود، ولا نسبت وجود. کما این که یک اصطلاح هم باز اینجا عرض بشود، در لسان اهل معرفت به مراتب امکانی اشیا، حتی به وجودات اونها اطلاق وجود ولی می شود. پس ما در اینجا که میگیم ماهیت ول وجود هست، این غیر از اون اصطلاحی که اهل معرفت در نظام وجود قائلن به ولیت موجودات امکانی برای وجود واجب الوجود تبارک و تعالی. پس بنابراین غیر از حق در اون اصطلاح وجود حقیقی ندارد، غیر از حق وجود حقیقی ندارد و وجود حقیقی یک مصداق بیشتر ندارد، اون حق تبارک و تعالی است. مراتب وجودی که در فلسفه بیان می شود اونجا تعبیر می کنند به مراتب ظهورات، که حالا در جای خودش باید بحث اشتدال در وجود به اینکه حقیقت مشکک هست در اونجا بیان می شود، این تا یا تشکیک در خود وجود هست که بنابر مسلک حکما است، یا تشکیک در ظهورات وجود واحد است بنابر مسلک اهل معرفت. نه این اول بحثه، این اول بحث، اونا میگن اون چی که ماورای خارجی داره خود ماهیات هست، شما وجود این امر اعتباری میدانید. نه 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 کاملا در مقابل، اگر من غیر مستقیم قائل بیم باشن یه دعوا نداریم. نه اونا تصور صحیح اگر از وجود بکنن قهرن به اصالت او حکم میکنن، چون تصور صحیح نمیشه مبتلا میشه. حالا یک از شبهاتشون که الان دلیل اول که ذکر شد، یک از شبهات و در واقع یک از ادله که عرض میکنیم همین معنا میاد که لذا گفتن حالا اجازه بدیم ترتیب بحث حفظ بشه تا به اونجا برسیم این مطلب عرض میشه. حالا دلیل و من خالفنا علیل، یکی از ادله قائلان به اصالت ماهیت، تا اینجا اجمال بحثی بود که خواستیم در اذهان شریف مطلب بیاد. ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان لکان موجودا فله ایضا وجود ولی وجوده وجود الی غیر النهایه. یه قاعده، این در حقیقت مبنی بر یه قاعده فلسفی است که مسلم عند الکل هست، جای اثباتش اینجا نیست ولی اینو داشته باشید. میفرمایند هر شیئی که از تحقق خارجی او تسلسل لازم بیاید محکوم است به اعتباری بودن. این رو به عنوان یه قاعده کلیه برای این دلیل اینها باید ما داشته باشیم که هر شیئی که از تحقق خارجی او تسلسل لازم بیاید محکوم است به اعتباری بودن. اینا میگن این قاعده رو که شما قبول دارید، حالا بر اساس این کبرای کلی در اینجا آمدن این چنین تشکیل قیاس و ترتیب قیاس دادن، و اون اینه که اگر وجود اصیل باشد در خارج و واقعیت داشته باشد، ما از شما میپرسیم آیا وجود، خود وجود که اصیل است در خارج، وجود دارد یا ندارد؟ وجودی که در خارج است باید یا بگیم این وجود موجود است، یا باید بگیم این وجود معدوم است، یا باید بگیم این وجود ماهیت است. دیگه سلب وجود از وجود نمیتوانید بکنید. خب قهرن ما اگر این وجود معدوم است، معناش اینه که نقیض او را بر او حمل بکنیم، که معقول نیست. ماهیت هم در حکم نقیضه، چون او لا اقتضا است و وجود مقتضی است، چون معنای وجود یعنی چیزی که حیثیت او اباء از عدم است، حیثیت او حیثیت اقتضا است، کما اینکه عدم حیثیت او اقتضا نیستی است، مقایسه تن عرض میکنه. ماهیت حیثیت او لا اقتضا است نسبت به وجود و عدم. حیثیت ذاتیه وجود اگر اقتضا دارد اباء از عدم را، نمیشود اقتضا داشته باشد اباء از وجود را که نقیض اوست، و نمیشود لا اقتضا باشد، چون اگر لا اقتضا شد معناش این است که پس اقتضا ندارد، این خلف است، یا به تعبیر تناقض هم میشود گفت، هم شی مقتضی باشد اباء از عدم را و هم لا اقتضا باشد. پس به قهرن خواهید گفت که این وجودی که در خارج است موجودان، ما نقل کلام میکنیم به موجودانی که محمول برای وجود واقع شده است، اونجا میگیم این موجودیتی که حمل شده است بر وجود، خود این موجودان وجود دارد یا عدم است یا ماهیت. عدم ماهیت که معنا ندارد، باید بگیم اونم وجود دارد. وجود وجود وجود، اونجا هم باز باید همین حرف رو به همین ترتیب میگیم که آیا اون وجود 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 است یا موجود است یا ماهیت است یا معدوم. اون دو تا رو که نمیشه گفت بودیم، پس همین جور باید بگیم و یک جایی نیست که متوقف بشود. پس اصالت وجود مستلزم تسلسل است، و چون تسلسل محال است، پس قول به اصالت وجود هم محال است. به این ترتیب درک کردیم. جواب این است که ما در کبرا بحثی نداریم، کلام ما در صغرا است. وجود موجود است لوجودهی وجودون و لوجود وجودهی وجودون الی غیر نهایی که شما درست کردید، اولا این تسلسلی است که در اعتبار ذهنی است، تسلسلی که در اعتبار ذهنی است، چون در اعتباریات معونه و خرجی ندارد، تسلسل اصلا تسلسل محال اینجا راه ندارد. این تسلسله ایست که تا زمانی که شما توجه میکنید سلسله هست، همینقدر که قطع کنید اعتبار خودتان و توجه خودتان، سلسله خود به خود منقطع میشود. لذا تسلسل اعتباری هیچ جایی رو خراب نمی کند، چون ارزش این تسلسل به اندازه خود همون اعتبار است. توجه رو که قطع کنید منقطع میاییم. جواب در حقیقت حلی قضیه، جواب اساسی این مطلب اینه که ما وقتی میگوییم الوجود و موجودان، در اینجا حمل موجودیت بر وجود، این با واسطه بازی وجود دیگری نیست. نمیگیم الوجود و موجودان بالوجود و وجود و وجودیه ایزن موجودان بالوجود. اگر این چنین بود که موجودیت وجود به واسطه وجود بود، جا داشت برای این توهم تسلسل. ولیکن الوجود و موجودون به نفس ذاته، الماهیه موجودتون دل وجود، ولیکن وجود موجود است به نفس ذاته. اگه به نفس ذاته، پس از همون اول اصلا سلسله درست نمی شود و از قبیل دفع است برای چنین تسلسلی. چرا؟ چون وجود ذاتی اوست و حمل موجودون بر وجود از قبیل محمول منسلیمی هست که در اصول میخوانید، نه محمول به زمیمه. واسطه ندارد، بدون واسطه، بلکه ذاتی اوست وجود. وجود ماهیات بل وجود است، اما وجود وجود به نفس ذاته است. اگه به نفس ذاته شد دیگه، بنابراین مثلا نور، میگه آیا نور موقعی هست یا نیست؟ شما اگه بگید نور موقعی نیست، سلب نورانیت از خود نور کردیم که مبدع اضاءه هست در عالم. خب کل شیء موقعین ذوء او به واسطه چیست؟ به واسطه نور. اما نور چی؟ به نفس ذاته. دقت کردید اینجوری؟ یا مثلا فرض کنید در بحث علم گفته می شود، در علم اصولی، هر شیء معلومیت او به واسطه چیست؟ هر شیء که معلوم بالعرض است، معلومیت او به واسطه معلوم به ذات است که همون صورت ذهنیه باشد. حالا صور ذهنیه ما که معلوم به ذات ما هستند، اونا معلومیتشان به چیست؟ اون باز یک صورت هست؟ ندیگه او به نفس ذاته هست. همون گونه که در باب علم که العلم و نورون به ذاته و نورانیت سایر معلومات به واسطه علم است، یا ظهور اشیا به نور است، ظهور خود نور به نفس ذاته است، در اینجا میگوییم ماهیات موجودات هم به وجود، و اما موجودیت وجود به نفس ذاته است. اگر این چنین شد دیگه واسطه ندارد تا بحث تسلسل بیاد. اون تسلسلی که شما درست کردین مبنی بر این است که ما در عروض وجود برای نفس وجود باز نیاز به واسطه داشته باشیم و اینجا وساطت شیعی نیست. این یک به هر حال دلیل در واقع و جوابش هم واضح شد. دلیل اول اینه که گفتن وجود اگر حاصل باشد در اعیان، یعنی اگر اصیل باشد، لکان موجودن، شما نمیتونید سلب موجودیت از وجود بکنید. فلهو ایزن وجودون، اون موجود هم ایزن وجود دارد و وجود وجود هم وجود دارد الی غیر نهایه. و هو مزیفون، همون جواب دوم رو ایشان فرمودن که جواب حلیث در واقع، به ان الوجود موجودون، اما به نفس ذاتی، بدون واسطه. این موجودیت برای وجود محمول من صمیمیه است، یعنی از حق ذات وجود ما انتظار میکنیم این عنوان اشتقاقی را. لذا چه دیگه الوجود و موجودون یا الوجود و وجودون یک چیز است که ثبوت و شیء لنفسه ضروری یون لا به وجود آخر فلا یذهب الامر الى غیر النهایه. اون موقع این حرف درست بود که واسطه داشته باشد. و قص علیه، حالا ایشان میفرمایند بطلان ادله اصالت ماهیت این یکیش، بقیه ادله اونا هم نظیر این همین است در بطلان. من اراده ها فلیراج الى المتولات که عبارت بشد از اصفا، اونجا همه ادله اونها با جوابش واضح است. حالا یکی از کلماتی که باز چون خیلی شیوع دارد گفته میشه، این عادت مقدمتن برای این دلیلی باید عرض بشود. سوال میکنن، میگن آقا اگر وجود
اصیله است. این وجود از کجا وجود ظاهر شده است یا تعبیر صادر شده است؟ از حق تبارک و تعالی. پس اصالت این وجود که مال خود وجود نیست، اصالت یعنی منشئیت آثار، این منشئیت آثار وجود که مال خود وجود نیست، از ناحیه چی آمده؟ از ناحیه علت آمده است. چون ما چه اصالت الوجودی باشیم چه اصالت الماهوی باشیم، به هر حال معلولیت سلسله ممکنات را برای واجب که منکر نیستیم، این را قبول داریم دیگه، درسته؟ البته اینجوری که بنده تعبیر می‌کنه، خود اصالت الماهوی اینجور تعبیر نکرده اصلا، دقت داشته باشین، میخوام یعنی اونجوری که میشه به هر حال ترتیب قشنگی به کلامشان داده بشود، اینجور عرض می‌کنیم. شما امکان موجودات نظام وجودی را که نظام ممکنات را که ندارید، میگیم بله نه قبوله. حالا شمایی که وجود را اصیل میدانید، اصالت وجود از ناحیه کی آمده است؟ از ناحیه پروردگار عالم. چون منشئیت آثارشان از خودشان که نیست، منشئیت اثر که دارن باز به هر حال معلولن، چون اصل وجودشان وجود معلولی است، قهرن در ترتب آثار هم در ترتیب آثار هم در این جهت معلولن، چون ترتیب اثر و صدور آثار از اشیا این کمال ثانوی اشیا است. کمال اولی اشیا وجود اشیا است، کمال ثانوی اونها ترتب آثار بر اونهاست. شما ادعا میکنید که وجود پس از آنی که مجعول شد از ناحیه پروردگار عالم منشأ اثر شد، ما میدونیم همین جعل رو به ماهیت بزنیم، یا به تعبیر اینها بگیم مثلا اون حیثیتی که ماهیات کسب کردن از پروردگار عالم، حالا تحت عنوانی که به جلب اونها تعلق گرفته است، یا اینکه به هر حال اونها مورد افاضه حق شدن، هر عنوان، ما روی این اشتیاق حرف نداریم. ماهیات چه عیب دارد که پس از آنی که نظر حق تبارک و تعالی به ماهیات خورده است، اینها منشأ اثر بشوند؟ پس لنا ان نقول به اینکه ماهیات اصیلن در خارج، چرا؟ چون اصالت یک امری است که ذاتی موجودات امکانی نیست، از ناحیه علت آمده است. چه فرق دارد بگیم اون چی که از علت صادر شده است عبارت باشد از همین به هر حال جهتی که شما اسمش گذاشتین اصالت، و این اصالت بخورد به ماهیات. یعنی ماهیت من حیث و هیه شیئی نیستن، اما از حیثی که نور وجود حقیقی به اونها خورده است، چطور که عیب دارد که بگیم منشأ آثار است؟ چون ماهیات حیثیتشان اباء از منشأیت اثر نیست، بلکه نسبت به ترتب اثر و عدم ترتب اثر لا اقتضا هن. چون لا اقتضا هن، اگر علت بیاد و در اونها اقتضاء تأثیر را بگذارد جدی ندارد، یعنی بلغیر لا اقتضا هستن ذاتن و از ناحیه علت مقتضی بشود، علت واجب الوجود تبارک و تعالی هست. این که زیاد این بیان خیلی در السنه اصالت الماهوی ها به کار برده می شود و حتی در مسوراتی که در این اعصار متأخره هم ذکر می کنند این زیاد هست. خوب دقت بفرمایید، این مطلب هست از می کنم و مراجعه بفرمایید، در بعضی نمی خواهم نام کتاباشان رو ببرم، در کتاباشان هست. دقت بفرمایید، ما با الفاظ که بحث نداریم، که بحث ما این بحث واقعی است، و اینکه تعبیر با عبارات از اون واقع تعبیر می کنیم به خاطر اینه که راه دیگه ای نداریم. ما از شما می پرسیم اون حیثیت مکتسبه در عبارات بعضی هایی که آمده است، یا مثلا فرض کنیم تعبیر این که پس از آنی که نور پروردگار به اشیاء خورد که در عبارات بعضی ها باز هست، یا مثلا فرض کنیم تعبیر این را دارن که جعل پس از جعل، این جعل هم حتی اطلاق کردن بعضی ها. ما سوال میکنیم اونی که از طرف حق صادر شده یا ظاهر شده است، اون از سه حال خارج نیست. چرا؟ چون این حصر اشیاء بین این سه چیز یک حصر عقلی است. اون چی که ما در نظر بگیریم در نظام وجود، یا وجود است یا ماهیت است یا عدم، دیگه غیر رابعی دیگه نداریم. عدم چیز، عدم امری است که باطل و ذات است و بحث از او فقط استطرادی است، بحث واقعی از عدم کسی نمیتونه داشته باشه. این تکلیفش روشن. باقی میموند دو چیز، یکی این که اون چی که صادر شده است از حق چیزی باشد که حیثیت ذاتی او لا اقتضا باشد، یا دوم این که اون چه که صادر از حق شده از چیزی باشد که حیثیت ذاتی او اباء از عدم باشد. بین علت و معلول قهرن سنخیتی است، چون اگه ما سنخیت رو انکار بکنیم در حقیقت منتهی میشد انکار سنخیت به انکار واقعیات در عالم. و لصدر کل شیء عن کل شیء، دیگه اگر کسی منکر سنخیت است چرا دنبال مثلا غذای لذیذ و پاک و طاهر میرود؟ یه فرقی بین به هر حال چلو کباب با کاه و جو فرقی نباید باشه دیگه. چرا خرجش شخص گران میکنه میره سراغ غذای به هر حال گران، برس غذای ارزان میل کنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ چون کسی منکر سنخیت است معناش همینه. برای اینکه عالم بشه چرا درس بخونه؟ بره بخوابه تا عالم بشه. برای اینکه پول در بیاره دیگه لازم نیست این طرف اون طرف بزنه دیگه، ببین تو خانه پول میرسه. و چی تو اینجور میدونن دنبال این درمونه؟ تمام بر اساس اینه که به هر حال فطرتاً سنخیت رو میبینیم بین اشیا. حیوان حتی سنخیت رو میفهمد. چرا؟ فطرتاً جو وقت تشنه میره سراغ آب. ندیدید آقا توی بیابونها؟ بنده دیدم این رو میگم ها، وقت در بیابانها که حیوانات میچرن موقعی تشنه خود به خود اصلا میرن طرف جایی که آب هست، چشمه هست یا رودخانه هست، حتی حیوانات درنده. و این دلیل بر این که اصلا سنخیت یک امریست مفتور در موجودات. علی حاله کاری به این نداره. ما سوال میکنیم اون چیزی که صادر از حق شده است باید سنخیت با حق داشته باشد؟ آیا میشود چیزی که مبدع وجود هست از او شیئی ظاهر بشود که لا اقتضا از ذاتن و لا اقتضاییت ذاتیه از او صادر شده؟ این اولا. و از اون طرف برمیگردیم به جواب دوم ده. این اولا که بنابراین به مقتضای قانون سنخیت باید اثر الوجود وجود باشد. اثر النور نور هست نه ظلمت، چون ماهیت هم در حکم عدم هست که ظلمات هست و از ها فوق بعض. پس بنابراین به مقتضای قانون سنخیت اینه. حالا اگر کسی بگه ما اصلا سنخیت هم قبول نداریم، باز جواب دوم اینه که میگوییم ماهیات پس از آنی که کسب حیثیت کرده اند از حق، یا کسب جعل کردن از حق، کسب نور کردن از حق، از شما سوال میکنیم آیا ماهیات بعد از این هم لا اقتضا هستند؟ این مهم دقت داشتن، این توجه نمیکنن لذا گیر میکنن. بحث خطابی نیست، برهانیه. پس از کسب حیثیت از حق، اسمش رو گذاشتن حیثیت مکتسبه، پس از کسب حیثیت از حق آیا باز هم لا اقتضا هستند یا نیستند؟ این سوال ماست. اگر بگو این لا اقتضا نیستن، میگه پس بنابراین لا اقتضاییت ذاتی ماهیات نبود، حالی که لا اقتضاییت ذاتی اونها بود. ذاتی شی که از شی جدا نمیشود. اگر بگویید که نه دیگه بازم لا اقتضا هستن، میگه خب پس بنابراین چیزی که لا اقتضاییت ذاتی او هست اگر و از او جدا هم نمیشود، شما در خارج هم اگر تصور بکن او را لا اقتضاییت وقتی از اون جدا نمیشه چگونه میشه چیزی که لا اقتضا هست مقتضی آثار بشود؟ ولو بالواسطه، چون واسطه که نمیاد ذاتی او را از او سلب کند. لا اقتضاییت در ماهیات ذاتی ماهیات است. خب ماهیات ولو کسب اکتساب نور از حق کرده باشد، این اکتساب نور از حق موجب نمیشود ذاتی اونها را از اونا سلب بکند که لا اقتضاییت است. پس چیزی که هنوز هم لا اقتضا هست پس از اکتساب اون نور از حقم بازم لا اقتضا هست، چطور شد یک دفعه مقتضی منشأیت آثار؟ این که برگشت به حرف قائل به اصالت وجود، حرف سخن اینه که ما قائل قائل به اصالت ماهیت داریم کلام او رو رد میکنیم. قائل به اصالت ماهیت میگه آقا ما ماهیت رو نمیگیم منشأ اثر شده است به ماهیه، پس از اکتساب حیثیتی از جائل شده از منشأ اثر. ما از شما سوال میکنیم، میگیم بعد از کسب نور از جائل، پس کسب جعل از جائل، کسب حیثیت از جائل، هر تعبیری بیارید. این تعبیرم آوردن، میگن آقا بعد از آنی که خلق کرد خدا اشیاء را، ماهیات شدن منشأ اثر. میگیم آقا اینجا منبر که نرفتید که حرف ما رو دقت کنین. حرف اینه، اینی که الان خلق شده است خالقیت حق در ماهیت او تغییر داده است یا نداده است؟ اگر ماهیت او را که عبارت لا اقتضا ذاتن تغییر داده باشد، پس معناش اینه که اون شی دیگه نیست، چون ذاتی اشیا از اشیا جدا نمی شود. اگر تغییر نکرده است پس لا اقتضا هست. حالا که لا اقتضا شد، چیزی که ذاتی او لا اقتضاییت است چطور شد منشأ اثر؟ ولی این حرف رو نسبت به وجود نمیتونیم بگیم. بنابر قول به اصالت وجود، چون وجود حیثیت او ابا از عدم است، این ما وجود اینجور معنا میکنیم، حیثیت وجود ابا از عدم است. این ابا از عدم چون حیثیت ذاتیه اوست معنا ندارد بگیم منشأیت نداشته باشد برای آثار، او میشه منشأ آثار. ولیکن چیزی که اصل این است که مراتب امکانی وجودات، بنابر مشرب حکما عرض میکنیم، اینها منشأیت آثار دارند، البته نه به ذاته بلکه از ناحیه علت، چون منشأیت آثار معلولی است. اینجا هم قانون سنخیت رعایت شد که اثر الوجود وجود شد نه ماهیت، و هم این که ما مبتلای به این که ذاتی شی را از شی سلب بکنیم هم نشدیم. چرا؟ چون حیثیت ذاتیه وجود ابا از عدم است. خب چیزی که حیثیت ذاتیه او ابا از عدم است، بگو او منشأ آثار است، نه چیزی که ذاتی او در حکم عدم است. قول به اصالت ماهیت در حقیقت معالش به این است که منشأ اثر را ما عدم بدانیم، نه عدم ذاتی، اون چیزی که در حکم عدم است. هیچ عاقلی میگه آقا عدم منشأ اثر است؟ خب قهرن ما نباید بگیم ماهیت منشأ اثر است. این تعابیر به عناوین مختلف گاهی طرح می‌شود، ولی جواب همش یک کلمه است. ما از شما می‌پرسیم خلاصة الکلام ماهیت یعنی شیئی که ذاتاً غیر از ذاتیات خودش چیزی دیگری نیست، نسبت به وجود، نسبت به عدم، نسبت به آثار ایجاباً و سلباً لا اقتضاء هست. چیزی که لا اقتضاء است دیگه مقتضی نمی‌شود. بله مقتضی شدن بالعرض به واسطه وجود عیب ندارد. لذا ما در مقام تعریف به اشخاص و شناساندن مقاصد خودمان میگیم آقا آب است که رفع آتش میکند، با حال اینکه در واقع وجود آب است که رفع آتش است. ولی که چون ما از این وجود تحت عنوان این اسم میتوانیم درک بکنیم و از هان ما انس ذهنی به این اسامی دارد، لذا آثار نسبت میدیم به چی؟ به این اسامی و به این عناوین. این عناوین عناوینی هست که هیچ واقعیتی ندارند، وجود است که واقعیت دارد. از این حد وجود تعبیر به عنوان آب میشه، به اونی که دیگه نال میشه دیگری. پس این که در محاورات عرفیه ما آثار را به اسامی میدیم، این از باب این است که ما انس ذهنی در شناخت این اشیا از طریق این عناوین و ماهیات داریم. ولیکن این هیه الا اسماءٌ سمیتموها انتم و با آبائکم ما انزل الله بها من سلطان. اینا آثاری ندارن. صلی الله علی محمد. نه از ماهیت تعبیر نکردیم، اصلا نمیشه صادر بشود، چون نه اونها که میگن صادر از حق ماهیات هست غلطه. چرا؟ برای خاطر اینکه صادر از حق نمیشه چیزی باشد که ذاتی او لا اقتضا باشد. بله اینجور که عرض شد واضح شد که چیزی نیست، ولی اونهایی که قائلن به شیئیت و اصالت ماهیت خیلی برش حرمت قائلن.